اکل سنتی از بود. یک خیلی عظیمی از جوانای تحصیل یافته هنوز در هیچ یک از ادارات یا در نهادهای حکومتی و غیر حکومتی جذب نشدند و هیچ دلیلی هم برای جلوگیری از مهاجرت مردم وجود ندارد. آنچه که مهم است باید در محیط زندگی مردم حداقل تامین معیشتشان از طریق کار برشان فراهم شود.
رقیه نائل نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان نیز میگوید رؤسای حکومت وحدت ملی در قبال کاهش بودجه توسعه‌ای این ولایت وعده سپردند تا هرچه زودتر کار پروژه‌های بزرگی چون ساخت سرک هرات غور و ساخت بند آبگردان این ولایت را تکمیل کنند.
مشکلی است که اعتراض صورت میگیره ولی صدا شنیده نمیشه. طرف حکومت با اعتراضات خودشه قناعت ما حاصل نشده ولی گفته شده که ما تعهد داریم در برابر غور و اون چی که به ما وعده دادی بود که پروژه‌ای را که مثل سرک گردن دیوار غور، غور هرات و بند برق قزلج و پروژه‌های دیگه‌ای که در رقابت گذاشته شده و اونا برندش معلوم است، حکومت افغانستان تلاش به این خواهد کرد که در صورت که پیشرفت‌های از این پروژه ها با ما ببینیم ما پول تعهد داریم که پرداخت بکنیم.
در پاسخ به این اعتراض ها اما مقام های وزارت مالیه افغانستان میگویند بودجه ملی را بر اساس اصل توازن و توان استفاده مقام های محلی از آن در ولایات تنظیم کردند. اجمل عبدالرحیم‌زی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان:
چیزی که در بودجه ملی بر ولایت غور در نظر گرفته شده در قسمت مصرف از یک اقدام صورت بگیره وسط سال که بعد از 6 ماه در اوج هم باز دست باز داره که نه تنها یکی بر ولایت غور برای هر ولایتی که با کدام کمبود روبرو میشه یا مثلا پولهایشان مصرف شده با پولی بیشتر نیاز است در ورس ما کدام مشکل نداریم، اما ما ترجیح دادیم به عوض از اینکه پول به حالت ساکت بانه بدون حرکت طور کار کردیم از مکانیزم کار گرفتیم که پول ما متحرک باشد جاهایی که بر اساس جذب ولایت که چه مقدار جذب میتونه مصرف میتونه مطابق از کار کرده.
غور یکی از ولایات کوهستانی و کمتر انکشاف یافته افغانستان است که در جریان 14 سال اخیر تنها 14 کیلومتر از سرک‌های آن به صورت پخته و اساسی ساخته شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شورای عالی صلح افغانستان میگه هر کسی که این شورا را در زمینه مذاکرات رو در رو با طالبان همکاری کنه از او استقبال میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرزو قیاسی.
پس از توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، امیدواری ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی با طالبان مسلح نیز بیشتر شده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تجارب نشان میدهد که برای تامین صلح در این کشور، مذاکرات بین الافغانی با طالبان نتیجه مثبت در قبال خواهد داشت. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هر کسی که این شورا را در زمینه مذاکرات رو در رو با طالبان همکاری نماید از آن استقبال می کند، اما وی می افزاید که در این پروسه نباید مداخله صورت گیرد.
ما همیشه گفتیم استقبال می کنیم هر کسی که زمینه سازی بکنه و ما که میگیم دخالت او به اون معنای این هست که پروسه را خود به پروسه داخل کنن و در مصالحه و در شرایط و در گفتگوها و قبول این طرف و اون طرف.
دینگ شجون نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان به تازگی در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از حذف نام گلبدین حکمتیار از لست سیای شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرده و گفته که با طالبان هم باید صلح شود. در خبرنامه منتشر شده ای ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از وی آمده است که به منظور از سرگیری نشست چهار جانبه بالای پاکستان نیز تاکید گردیده است. این در حال است که تاکنون چندین نشست سه جانبه و چهار جانبه در خصوص صلح افغانستان در داخل و بیرون از کشور برگزار شده که به گفته مردم و کارشناسان ظاهرا نتایج در پی نداشته است. در این حال مسئولین سفارت پاکستان در کابل نیز اطمینان می‌دهد که اسلام آباد در زمینه گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان پاکستان با طالبان همکاری خواهد کرد. اختر محمد منیر وابسته مطبوعاتی این سفارت در صحبت با رادیو آزادی ادعایی که گویا اسلام آباد در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان همکاری صادقانه ندارد را رد کرده میگوید که آنان آماده همکاری هستند. از سوی هم برخی از آگاهان سیاسی افغان همکاری پاکستان برای آغاز مذاکرات رو در روی حکومت افغانستان با طالبان را مهم میخوانند. محمد ایوب رفیقی یکی از این آگاهان و رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح در مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان طول مسائل در پاکستان پرست.
تمامی مسائل طالبان در دست پاکستان است و از دو سال گذشته که نشست‌های چهار جانبه برگزار شده است، وظیفه پاکستان بود که باید طالبان را به میز مذاکره می آورد و چالش بزرگ موجودیت و تعهد پاکستان است که به آن عمل نمی‌کند.
به گفته آقای رفیق، تلاش‌ها برای مذاکرات رو در رو با طالبان مسلح چندین بار صورت گرفته، اما به دلیل عدم همکاری پاکستان این تلاش‌ها موفق نبوده است. اکنون دیده شود که آیا اسلام آباد در این زمینه دست به یک اقدام جدید و قابل قناعت خواهد زد یا نه، و به خواست مقامات چین در پیوند به صلح افغانستان چی پاسخ خواهند داد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گنج شایگان. شنوندگان عزیز برنامه گنج شایگان، سلام. محمد هاشم حبیب زاده هستم و یک بار دیگر با یکی از برنامه‌های این هفته در خدمت شما قرار دارم. امیدوارم که روزهایی را که پشت سر سپری کردین با خوبی و خوشی و صحت کامل بوده باشه و هیچ وقت دست غم در دامانتان نرسه. دوستای عزیز، بر از قسم روال دائمی برنامه، امشب نیز بر مهمان عزیزی داریم. شاعر جوانی هستند که می نویسند و قلم پربار دارند. این بار ای دوست ما را از ولایت هرات دعوت کردیم تا در مورد خودش صحبت کنه، در مورد سروده هایش و در مورد این که چگونه رو آورد به نوشتن و نویسندگی و شعر و ادب معلومات بده. آقای روح الامین امینی، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه با ما هستین.
سلام علیکم خدمت شما جناب آقای حمیدزاده و سلام در خدمت شنونده های عزیز رادیو شما و برنامه وزین گنج شایگان.
زنده باشین، تشکر، خوشحال هستیم که شما را با خود داریم. پیش از اینکه از سوالات آغاز بکنیم، از شما بپرسیم، میخواستم که یک سوال را که همکارایم هم در نظر داشتن که از شما بپرسیم، پس از اینکه عکس شما را البته در صفحه فیسبوک نشر کردیم و معرفی کردیم و گفتیم که امشب شما مهمان برنامه ما هستین، همین بود که بار آخر که خندیده بودین چی وقت بود؟
سوال بسیار خوبیه. من البته در اکثر عکس‌ها خوردم، حالتی که شما دیدین من میفهمم کدام عکس رو گذاشتن، ولی به احتمال قوی پیشانی رو در هم بسته باشه، ولی از فضای نزدیک آدم اوقدر عبوسی نیستم و در فضای خصوصی بیشتر خنده میکنم خوشبختانه.
خب فنال فکر کنین که امیان فضای خصوصی است، میخواییم که لحظه که با شما هستیم، ساعتی که با شما هستیم، خودمانی باشه و آزادانه صحبت بکنیم و آزادانه بخندیم و حرف بزنیم. دیگه باز هم از شما تشکری میکنم. به این زمینه آغاز میکنیم به طبعا که در مورد شما شنوندای ما معلومات پیدا بکنن. حتما در ولایت هرات تا جایی که من معلومات دارم یک تعداد زیاد و تعداد جوانایی که علاقمند سرودن شعر هستند و در محافل شعرخوانی اشتراک میکنند و یا خودشان میخوانند و مینویسند با نام شما با نوشته شما آشنا هستند، ولی سایر شنونده های ما که از دیگر مناطق افغانستان همین اکنون ما را میشنوند، در بیرون از افغانستان ما را میشنوند، شاید مشتاق همی باشند که در مورد شما بیشتر بفهمند که شما از چه وقت آغاز کردین و چه وقت فهمیدین که میتونین شعر بنویسین.
ما به خدا چی دارم بگم برسان میفهمین، نگرانی شعر و شنیدن شعر خوب از سالهای کودکی دیوانهای مختلف داخل خانه بود، پدر کلان و پدر من اینها میخوندن و آشنایی با شعر داشتم تا یک وارد مکتب کنم و در فضای مکتب هم خب ما شعر داشتیم طبق سنت فارسی زبانها، شعر بخش مهمی از فرهنگ و زبان، اما به صورت اولین شعرهایی که گفتم مربوط میشه به اواخر دوره طالبان در افغانستان و سالهای 80-81 بود که رفتی جدی جدیتر به سمت شعر روی آوردم، تا اینکه در سال 85 اولین مجموعه شعر ما چاپ شد و فریتور بعد از او 5-6 ماه بعد از او دومین مجموعه در همون سال منتشر شد و تا امروز که سال 95 و اگر خواسته باشم تاریخ دانش کاری بودم حدود 15 سال میشه گفتم به صورت جدیتر سمت شعر و ادبیات نگاه میکنم و در همین عرصه قدم میزنم.
بله بله. به نظر خودت برای خودت شعر چی تعریفی دارد؟
ببینین در یک کلیت اگر بحث سر کمی تراتر از شعر بوریم و در مورد هنر صحبت کنیم، هنر همون قسمت جان هستیه و همون چیزیه که یک تعداد زیادی از آدم ها در واقع با او زندگی میکنن و بدون اون نمیتونن زندگی کرده، و همون اندازه که برای یک نجار صاحب دل یک میزی که میسازه یا پنجره که میسازه یا کمد لباسی که میسازه ظرافتکاری ها و اون نقاط ریز کار نجاری برای اهمیت داره، به همون اندازه هم برای یک شاعر شعر اهمیت داره، به همون اندازه که قلمو یک نقاش برای اهمیت داره، به همون اندازه تصویری که در ذهن شاعر میاد برای اهمیت داره، و طبیعتا قسمت مهمی از زندگی خود در واقع با اون تجربه میکنم. یادم میاد همون سالهای نخستی که در اون زمان من در روزنامه اتفاق اسلام مسئول بخش ادبیات هنر روزنامه بودم، منظور مثالای 83 و 84 تا اوایل 85، اون سالها من از خانه تا دفتر با بایسکل میرفتم و مسیر راه تقریبا نمیدیدم چیزی جدی که همون ناخودآگاه هم متوجه بود که خودتو به در دیوار نزنی یا موتری از مقابل میای خود خود شب کنی، تمام ذهن و روان در عالم شعر بود و به دنبال کلمات میگشت و به دنبال تصاویر و اینها میگشت. یادم میاد بارها برای من اتفاق افتاد، همیشه قلم و کاغذ به جیب بود به طول سالها و هر از گاهی بین را با اسکل سرپایه میکردم و میامدم پایین یک بیت که به ذهنم رسید یا مصرعی که رسیده بود یادداشت میکردم، و گاهی هم اتفاق افتاده که در همین مسیر راه یک غزل و گاهی دو غزل گفتم.
داره بله بله. خودت گفتی که اگر صحبت از هنر شود، هنر جان هستی است و یک تعداد زیاد انسان ها با هنر زندگی میکنند و زندگی را به هنر اصلا نمیاندیشند در موردش، خودت چرا شعر میسرایی؟ هدفت چی است؟ چی میخوایی به شنوندهت برسانی از طریق شعر؟
ببینید در قدم اول مخاطب، اولین مخاطب هر هنری که به اصطلاح خلق میشه و آفریده میشه خود هنرمنده. من اگر خود هنرمند به اصطلاح خطاب کنم و به اصطلاح بپندارم، اولین برخورده که با این آثار میشه، حتی برخورد انتقادی هم که با این آثار میشه، اولین برخورد خودم دارم. من میفهمم مثلا وقتی یک غزل میگم از اون غزل یا لذت میبرم یا نمیبرم و از فلان بیت بیشتر لذت میبرم، و این ذائقه اکثر مخاطبینی هم که با کارام مثلا کار دارن به گناه های همون ذائقه اولی بود خودم با اونها سر و کار داشتم. میخوایم به شما بگم که در قدم اول من برای خود شعر میگم و طبیعیه که یک سری مخاطب هم هست این کارها میخوانه چی در فضای مجازی چی از طریق مجموعه هایی که منتشر شده چی در وبسایت ها و روزنامه ها و بقیه رسانه ها و خب برای من میفهمیم جدای از تمام دفعه کلانی که در هستی وجود داره و مفاهیم سیاسی اجتماعی و تمام دغدغه ها و نگرانی هایی که یک هنرمند داشته باشه من فکر میکنم که اگر من بتونم کار زیبای خلق کنم و اون کار به گوش مخاطب و وارد جان مخاطب و وارد دل مخاطب بشه در واقع مهمترین رسالت خود انتقال زیبایی میدونم و خلق زیبایی میدونم و بعد از اون وارد بقیه مفاهیم و مباحث میشم که در عالم به دنیای هنر وجود داره.
صحبت از رسالت گفتین، یک تعداد زیاده از کسایی هستن که البته با تعدادی که ما صحبت کردیم که همیشه به این فکر بودن که ما نمیتونیم کس را کمک بکنیم چون خود ما توانایی کمک نداریم، مثلا از نگاه مالی یا از نگاه سایر موضوعات مادی نمیتونن که با دیگران کمک بکنن، ولی خودتان رسالت موضوعش یادآوری کردین که حتی از طریق نوشته هم انسان ها میتونن درد دل دیگران به خط بکشن و به نحوه رسالت انسانی خود ادا بکنن. میخواستم از شما بپرسم که آیا شعرهایی را که نوشته میکنین از چه نوع است؟ آیا شعر موضوع مینویسین، شعرهای سپید مینویسین یا شعرهای مصور که میگن، چگونه است؟ و یک مثالش اگر میشه یکی از سروده هایتان هم با شنونده شریک بسازین تا اونا هم بشنون و با هم یک جا لذت ببریم.
من محور کار اصلی من در دنیای شعر قالب غزله و دلبستگی وافر در این قالب دارم. البته این معنی اینه که دلبستگی به دقیق قالب ها نداشت و شما در اونها کاری انجام نداشت، شما اکثری کارها در بقیه قالب ها انجام دادم، حتی یک مجموعی مستقل مجموعی ربایی از من منتشر شده و در قالب های آزاد هم یک سری کارها کردم. اما خود من فکر میکنم که جدیدترین کارهایی که در دنیای شعر انجام دادم در قالب غزل بوده و دلبستگی بیشتری هم به همین قالب دارم. اما حالا شما خواستم که یک غزل بخونم با شما، یک غزل از این غزلهایی که در این اواخر گفتم خدمت شما و شنونده عزیز بخونم میکنم.
بسیار خوب، مشنویم.
تا راه می افتم به سویت راه می افتد، دیوانه ات هر دفعه در یک چاه می افتد. من دلخوشم با خنده های سادت، اما این اتفاق ساده هم کوتاه می افتد. در دست باد افتادم، تقدیر من این است، از شاخت یک برگ هم گهگاه می افتد. افتاده ای بر سرنوشتین بیابان گرد، چون سایه ابری که با اکراه می افتد. دیشب برایم گفت یک نیلوفر غمگین، در بستر مرداب هم این ماه می افتد.
بسیار معقول، بسیار زیبا. امینی عزیز، ما زیادتر جوانایی را که دیدیم علاقمندی داشته می باشند به غزل سرایی. چه فکر میکنی که دلیلش در چی است؟ چون خودت هم یک جوان هستی و خودت هم بیشتر دوست داری غزل بسرایی.
ببینیم، غزل یک ریشه هزار ساله در تاریخ ادبیات فارسی داره و در واقع یک قالب آبدیدیه، قالبی که توانسته از تونل هزار سال زمان بگذره و با وجود بزرگانی مانند حافظ و سعدی و بیگل و مولانا در دامن خود، هنوز هم به اصطلاح تب و تاب آفریده شدن در خود داشته باشه. ما با این سنت پربار و با وجود این درختان عظیمی که در گذشته این زمان وجود داشته و در قالب غزل کار کردن، طبیعیه که علاقه من داشتیم به این قالب، حتی یعنی بر علاقه مخاطبینی که در واقع شاعر نیستن اما شعر دوست دارن و به وفور هم در جغرافیای فارس زبان ها این آدم ها زندگی میکنن که دلبستگی به غزل دارن و حافظ بخش مهمی از خانه نا از ساختشوی خانه نا همیشه به شمار میرفته. شما در بین شاعران هم اگر به اصطلاح کم جستجو کنن حتی شاعرهایی که در قالب های آزاد کار میکنن و حتی در حتی فراتر از شعر آزاد شعر پست مدرن کار میکنن یا در هر قالب به اصطلاح طبع نرفته به این سمت دارن فعالیت میکنن دلبستگی به غزل دارن. این یک طبیعیه در زبان فارسی و ریشه های این قالب و این که این قالب ظرفیت تولید هنر در خود داره و ظرفیت خلق شعر در خود داره. خب من فکر میکنم که عمدترین دلیلی که من غزل کار میکنم یکی از عمدترین دلیل های همین باشه. اما مسئله دیگه هم اینه که گوش آشنای مخاطب فارسی با وزن و با موسیقی و درگیری و با این رندی کلمات همراه با ظرفیتی که در قالب غزل وجود داره من فکر میکنم که من همچنان درگیر خود کرده و هنوز نمیتونم از قالب غزل به عنوان قالب اصلی که در درون از او کار میکنم روی برگردانم.
امینی عزیز، در اکثریت با البته با اکثریت شعرهای جوان اتفاق میفته که زمانی که رو میارن به شعر نوشته کردن و زمانی که بالاخره روز میرسه که به اصطلاح خود را گم میکنن در میان دنیای نوشتاری و کوشش میکنن که هر قدر از عمق به اصطلاح همو دریا ماهی را بیرون بکشن به همون اندازه خودشان گوشگیر میشن، به اصطلاح به تنهایی خود بیشتر خوشحال و خرسند میباشن و کوشش میکنن که از دیگرها فاصله داشته باشن تا بتوانن خوبتر و بیشتر بنویسن. آیا به شما هم چنین چیز اتفاق افتاده؟
من فکر میکنم آقای علیزاده حداقل شاعرهای افغانستان را بیشتر از شما میشناسم و این خصوصیت هرچند در بعضی از این دوستا آدم به صورت پراکنده و کم و تم میبینه اما در یک کلیت چنین نیست. یعنی شما شاعرهای زیاده در افغانستان میتونن دنبال کنن که فعال اجتماعی هم روزنامه‌نگار هم خبرنگار هم در رسانه ها کار میکنن و درگیر مشاغل پر سر و صدا و پر جنجال فراوانی هستن. از این منظر من معتقد نیستم که شاعر الزاماً باید یک موجود گوشه‌گیر و بریده از دنیا باشه و از منظر دیگه هم واقعیت هم همچنین نیست و برای من همین اتفاق هیچ وقت در تمام سالهایی که درگیر شعر ادبیات هستم نیفتاده و همیشه بخشی از جامعه بودم و بخشی از فعالیت‌های اجتماعی که در اون جامعه داره اتفاق می‌افته و بخشی از تحولات سیاسی اجتماعی که در پیرامون ما هست و جریان داره.
بله، با امید از اینکه تا اکنون برنامه برای شما هم خسته کن تمام نشده باشد، چه خوب است اگر یک غزل دیگر هم از شما بشنویم آقای امینی.
اینقدر من از غزل تعریف کردم دوستای به اصطلاح آزاد سرا دلگیر نشن من یک کار دیوز میخوانم باز بعد از این اگر مجال و فرصتی بود غزل دیگر هم
حتما 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 برنامه از خودتان است بفرمایید.
بادها پیامبران آسی بیامتند، پیامشان نه در دوش معجزه است نه در اوراق کتابی، پیامشان کلمه نیست، بادها می آیند که آمده باشند می روند که رفته باشند، اگر چه ابری را بر شانه بکشند یا برگی را بر دوش. بادها هوا نیستند، تنها خاطره‌ای هستند که زمان را از یاد بردند. بادها ناقوس کلیسا نیستند یا مؤذن مسجدی که بانگ بردارند از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. آنها نوازشگران ماهری هستند، دینشان را در شریانهای درخت می‌دمند با صدایی که الهام بخش بتاون بود. بادها پیامبرانی زندن، معجزهشان را حس خواهی کرد و وقتی پرک هایت را بر هم بگذاری و حسی از ریهایت عبور کند، تو درک می کنی پیام برت را، پیامش، اما پیامش را خود برمی گذینی.
بسیار خوب، بسیار عالی. تشکر باز هم از خودت آقای امینی. دوستای عزیز، اگر شما هم میخواین که با آقای روح الامین امینی که یک شاعر جوان در ولایت هرات است صحبت بکنین، پس از همین اکنون گوشی هایتان را برداشته و شماره تلفن 001-202-619-3136 و اگر میخواین به تلفن محلی ما صحبت کنین 0790-010-070 شماره استودیو هست، میتونین زنگ بزنین همین اکنون و صدای خدا به شکل زنده از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوین و از مهمان عزیز برنامه هم سوالات را مطرح کنین یا پیشنهادات اگر دارین میتونین که با ما شریک بسازین. امینی عزیز، در مورد خودت میخواییم که بفهمیم، حاله که مکتب در کجا خواندی، تحصیلات در کجا ادامه دادی و در آینده میخوایی که چه بکنی؟
من متولد 61 آقای عزیزاده، یعنی حدودا دارم 35 ساله میشم و نزدیک میان سالی دارم قرار میگیره و از نظر سن و سال مکتب در پاسنف پنجم در آله و مهاجرت در آستان حضرت فردوسی در شهر مشهد مکتب خواندم و بعد از او آمدم هرات و تاسنف دوازدهم در هرات خواندم. بعد از او وارد دانشگاه شدم و دانشگاه تاسنف سوم دامپزشکی یا به قول معروف وترنری خواندم و بعد از او به دلیل درگیری ها و مشغله‌ای که با شعر پیدا کردم متاسفانه دانشگاه نیمه کاره رها کردم و درگیر در کنار شعر و ادبیات درگیر کار روزنامه‌نگاری شدم. مدتی با روزنامه اتفاق اسلام در کابل همکار، در هرات همکار بودم. مدتی با صبح خیر افغانستان در کابل برنامه های فرهنگی ادبی که داشت و رادیو در اونجا کار کردم. مدتی با یکی دو روزنامه پیمان و بعد از او هم به من مدیر مسئول ماندگار مدتی کار کردم. مدتی هم با شما همکار بودم در بخش ایران وایس آف امریکن، تلویزیون وایس آف امریکن و فعلا هم حدود 7 سال میشه که در بنیاد آرمان شهر در سمت های مثل سخنگو، مدیر انتشارات و فعلا هم معاون آرمان شهر هستم در افغانستان.
بسیار خوب، بسیار خوب، موفقیت هرچه بیشتر و بیشتر برات خواهان هستیم. امینی، از این صحبت کردی که در بخشای مختلف ایفای وظیفه کردی و از کابل هم یاد کردی که در کابل هم بودی، آیا با شعرای جوان مثل خودت که در کابل، در بدخشان، در مزار یا در شرق، در ننگرهار یا در قندهار یا در هلمند در اینجا می سراین و دوست دارن که نوشته بکنن در تماس هستین؟ آیا چنین یک به اصطلاح یک صفحه است؟ چون حال اینترنت در سراسر افغانستان وجود داره و تمام جوانان به اینترنت دسترسی دارن، آیا کدام صفحه ایجاد کردین، کدام وبسایت هست یا کدام صفحه فیسبوک هست که می شعرها با هم یک جا باشن و از همدیگر بشنون و با همدیگر آشنا شون تا بالاخره به شکل یک شبکه از او تعداد جوانایی که فرهنگی هستند، ادیب هستند، شاعر هستند، می نویسند و یا دوست دارند بخوانند ایجاد شده باشه و یا آیا به شکل انفرادی با اونا به تماس هست بودین یا نه؟
به خدا به صورت انفرادی خود من از سالها قبل، از سال حدود 85 بود که رفتم کابل، چندین سال در کابل بودم با جمع زیادی از دوستای شاعری که چی در مزار بودن، چی در کابل بودن، چی در تخار بودن، چی در بغلان بودن. با اینها از نزدیک با اکثر دوستای شاعر بخوشم، نسل و فرسای خود ما دوستم و تعداد زیاد بگیم از شاعرهای نسل بعدی بگونه های مشتاقم از نزدیک از طریق فضای مجازی. اما اگر به دنبال یک فضای به اصطلاح عمومی تری که مجموعی دوستا در این حضور داشته باشن بگردیم، به نظر ما باید در شبکه اجتماعی فیسبوک مراجعه کنیم که اکثر دوستا صفحات خود دارن در فیسبوک و به گونه های شبکه شاعرها به صورت دیگه ایجاد شده. یعنی من مثلا از 5000 دوستی که در فیسبوک دارم ممکنه 2000 تا 3000 این آدمات شاعرها یا نویسنده ها یا بگونه های فعالای فرهنگی و فعالای مدنی اتفاقی درگیر این مباحث هستن، 2000 نفر همین دوست دارن. اما اون هم فضایی که ما خواسته باشم شاید جدی از نام بگیریم، همین حالی که به اصطلاح توانسته باشه مجموعه شاعرها چی در فیسبوک چی در یک وبسایت یا هر جای دیگه گرد هم جمع بیاره، چنین فضایی حداقل در فضای مجازی در افغانستان نمیشناسم. اما نهادهای مثل انجمن قلم افغانستان، مثل انجمن ادبی هرات، مثل یکی دو نهادی که قبلا در مزار فعالیت، مثلا حلقه فرهنگی زلفیار یا جلسه نقد سیمرغ که ما در هرات داشتیم و جلسات متعدد از این جنس، چنین حلقه های در واقع در فضای علمی وجود داشت. اما در فضای مجازی در واقع این رقم حلقه تنگاتنگ که مجموعی آدم ها به گونه های مثلا حداقل روزانه هفته یک بار سر بزنن، حداقل من سراغ ندارم ممکنه باشه.
بله، با امید از این که اگر نباشم بعد از این ایجاد شده، و اگر ایجاد نشده و اگر کسی خبر هم ندارد، این شما خبر شدین، با امید از این که شما دست بکار شدین و یک صفحه فیسبوک رو بسازین که تمامی جوانان افغان که در این عرصه مصروف هستن با هم یک جا باشن و با هم یک صدا باشن. میایم استاد به طرف زندگی شخصی شما. برای قبل از اینکه سوالات در مورد زندگی شخصی شما بپرسم، میخوایم که اول شما در آغاز در مورد دو مجموعه شعریتان که چاپ شده معلومات دادین. آیا کدام مجموعه دیگه هم چاپ شده و یا آیا در نزدیکی ها به چاپ خواهد رسید یا نه؟
از دو مجموعه سال 85 پیشتر خدمت شما عرض کردم، مجموعه مینو به عبارت دیگر مجموعه 070 سال 85 در واقع چاپ شد. بعد از او یک مجموعه شعر به نام تاریک‌ترین دنیا این گوشه، مجموعه غزل بود، منتشر شد. یک مجموعه دیگه به نام برای مترسک چه فرقی می کند که اون مجموعه در واقع یک شعر کوتاه بی‌وزن بود داخلی و چند دانه هم غزل بود، منتشر شد. بعد از اون مجموعه یک مجموعه به نام عشق خط ارسطویی، مجموعه از ربایی ها بود که انتشار پیدا کرد. آخر مجموعه شعری که از من نشر شد مجموعه بود به نام در خواب هم کودک غمگین است. و در کنار اینها دو کتاب نقش هم، یکی تاسیدار 21 که در واقع یک قصه بلنده و کتاب دوم به نام اینجا زمان متروکی است، مجموعی از قصه های این کتاب ها فعلا منتشر شده. اما اگر دل و دماغ و حال و حوصله و در واقع مجال برای ما ایجاد بشه، یکی دو مجموعه در دست چاپ دارم و تصمیم هم بر این هست که یک گزیدی از مجموعه غزلیات که طول 15 سال گفتم و منتشر شده، گزیدی از این هم چاپ بشه.
چقدر تشویق میشه این زمانه که از شما و از سایر جوان ها زمانه که مجموعه هاشان به چاپ میرسه، آیا به شکل درستش به دسترس کسایی که دوست دارن قرار میگیره؟ آیا به فروش میرسه؟ آیا مو پولی را که شما مصرف میکنین میتونین دوباره به دست بیارین؟ یعنی کتاب ها تمامش به شکل رایگان توزیع میشه و بالاخره باید پولی که پرداخته شده از جیب خود شاعر باشد؟
متاسفانه وضعیت چاپونش در افغانستان مشکل داره آقای عزیزاده. خب من دلم به حال ناشرهایی که مجموعه هم از چاپ کردن می سوزه. بیدونی که چند وقت پیش من این مجموعه عشق خط تعویستایی از سوی انتشارات امیری در کابل منتشر شده بود، دیدم برای من گفت که از این کتاب نمایی، گفتم که چرا، گفت الان بسیار زیاد مندن سوش نه به گونه های حالا دوست نزدیک من آقای امیر نمایم بگم کنایه ها میگم، اما منجوری بود که پیدا زیاد از کتاب ها فروش نرفته. یعنی فضای فرهنگی در افغانستان و فضای چاپونش در افغانستان فضای آسیب دیده و آفت زده متاسفانه. از یک سو آدم میتونه در واقع آدم باید به مخاطب هم حق بده که مخاطب هم به اکثر کارهایی که در افغانستان در واقع چاپ میشه نمیتونه اعتماد کنه، از بس کار بیکیفیت و به اصطلاح بد خوانده در داخل این فضا. و از سوی دیگه هم مسئله اینه که مخاطب کتابخوان هم متاسفانه ما در افغانستان کم داریم و مسئله سوم و مسئله اساسی تر اینه که حکومت افغانستان هم یک سیاست فرهنگی در واقع نداره. شما همین لحظه اگر کتاب در هرات چاپ شده باشه، این کتاب شما پا خورد هرات بیرون بذارین، حتی در ولایت‌های همجوار هرات مثل پور و بطلی فن نمیتونی پیدا کرده. چی داره که در کابل دنبال بگردین یا در تخار بگردین یا در بغلان بگردین یا در هر ولایت بگردین؟ به همون صورت حتی کتابی اگر در مرکز یعنی در کابل هم منتشر بشه، شما این کتاب در هرات نمیتونی پیدا کرده. این دیگه یک سیستم توزیع مناسب در افغانستان وجود نداره و ایجاد این سیستم توزیع با توجه به شرایط افغانستان از عهده هیچ نهاد خصوصی در نمیاد. شما هم شرایط امنیتی میفهمید در داخل کشور، هم شرایط مالی میفهمید. مجموعی مشکلاتی که وجود داره در فضای خصوصی اجازه نمیده برای کسی که بتونه این کار را انجام بده. اما این کار از عهده دولت برمیاد. متاسفانه دولت افغانستان در طول 15-16 سال گذشته هیچ نوع سیاست گذاری فرهنگی نداشته. حتی کسی در درون نهادی به نام وزارت اطلاعات فرهنگ به همین مسئله فکر نکرد که یک سیستم توزیع فرهنگی ایجاد کنه و حداقل نه اینکه بیاید کتاب شاعر و نویسنده و پژوهشگر و محقق این کشور را چاپ کنه، بلکه این کتابی که چاپ میشه توسط ناشرهای مختلف از این ناشر این رقم حمایت بکنه کتاب رو ولایت‌های مختلف برسونه. و باور دارم که حالا تیراژ معمولی کتاب در افغانستان همین حدود 1000 جلد، بیشتر از این نیست. من معتقدم که 1000 جلد کتاب در افغانستان قطعا بازار داره، اما باید به دست مخاطب برسه. این کتاب نمیرسه به دست مخاطب. وقتی به دست مخاطب نرسه طبیعتا در گوشه کتاب فروشی ها میپوسه و حتی گاهی شاعر یا نویسنده مجبور میشه که با پول شخصی کتاب خود چاپ کنه، بگیره که ناشر نمیتونه فروخته به در واقع بازگشت هزینه‌ای داره وجود داشته باشه. مجبوره که کتاب در شاعر یا نویسنده یا پژوهشگر با پول شخصی خود چاپ کنه و بعد از چاپ با قلمی که با پول خود خریده باز پشت از این تقدیمی به نویسنده به دست این و آن و آن و آن بده که کتاب خوانده بشه یا نشده.
چی فکر میکنین رای حلش چیست؟ چگونه میشه که بدون کمک حکومت، چون حکومت خودش دست و گریبان با مشکلات زیاد است، فرهنگیان افغانستان، مردم افغانستان، کسایی که کتاب دوست هستن، کسایی که میخواین بخوانن، چگونه باید به فکر شما یک راه حل پیشنهاد شوه که امیر اون حداقل اگر مشکلش 100% حل نمیشه تا یک حدی بشه که حل شوه و ترغیب شوند اون تعداد افراد، اون تعداد جوانان، اون تعداد متعلمین و محصلین که اصلا به کتابخانی علاقه‌مندی ندارن، به شعر خواندن علاقه‌مندی ندارن، چگونه میشه که اونا هم ترغیب شوند تا بالاخره رو بیارن و این فرهنگ کتابخانی که در افغانستان حال اندکه به اصطلاح از نسبت به گذشته، البته بگویم به دهه گذشته یا سه دهه گذشته رونق گرفته، رونق بیشتر بگیره و مردم بیشتر رو بیارن.
ببینید شما در واقع کار ما خوب نسخه پیچی نیست. این کار نیاز باید پژوهش گسترده داره، نیاز باید به اصطلاح تحقیق میدانی داره، نیاز به آسیب شناسی داره و نیاز به بررسی جدی داره تا آدم بتونه در مورد از او در واقع در این مسئله راه حل و راهکار ارائه کنه. اما من فکر میکنم که به گونه های پاسخ این سوالی که شما مطرح کردین در نقدی که من پیشتر داشتم مطرح شد. دولت افغانستان دچار هر نوع درگیری و بحران باشه ناگزیر، پس یعنی اگر دولت افغانستان حتی همین کار رو نمیتونه در درون کشور انجام بده، چی نیازی داره ما وزارت اطلاعات فرهنگ که سالانه میلیون ها افغانی خرج از وزارت میشه؟ چی نیازی داره وزارت اطلاعات فرهنگ میگه ما نداریم وزارت اطلاعات فرهنگ؟ وجود نداشته باشه چنین وزارتخانه در افغانستان، حتی کاری کوچیکی نمیتونه انجام بده. یعنی من فکر میکنم که شاعران، نویسندگان و فرهنگیان و فعالین مدنی و به تمام کسایی که دغدغه و نگرانی کتاب و کتابخانه در افغانستان دارن، مهمترین کاری که باید انجام بدن اینه که به قول ما هراتی ها پا خور به گلوی حکومت بگذارن و حکومت رو وادار کنن که خود درگیر کنه با این مباحث. در غیر این صورت بودجه بیت المال داره به کجا میره؟ یعنی وزارت اطلاعات فرهنگ معنی نداره. وقتی کار این کار در مقابل مجموعه کارهایی که برای فضای فرهنگی افغانستان حکومت افغانستان باید انجام بده، بنابراین یک سر چیزه. وقتی که بنابراین یک سر چیزه نمیتونه کاری انجام بده، چی معنی داره ما وزارت فرهنگ داشته باشیم در درون کشور؟
بله، من که شما در اینجا موافق هستم، ولی مردم هم رسالت دارن، خود شعرا هم رسالت دارن، کتابخانه هم رسالت دارن که بالاخره برای کشور خود باید یک چیز بکنن. زمانی که اگر حکومت نمیتونه و یا نمیکنه و یا
آقای حبیب زاده، ببینید شما رسالت شاعر یا نویسنده از این ملک، مثلا به خود فرمسال میدونم اینه که من 8 تا کتاب نوشته کردم خب؟ و حداقل لیبری که بدون هیچ حق تالیفی اجازه دادم که ناشر چاپ کنه کتابه، در صورتی که در دیگه دنیا شما میفهمین یک نویسنده حرفه‌ای در واقع از نوک قلم خود نان میخوره. یک کتابی منتشر میشه، ما نویسنده میلیونر داریم به دنیا میحاله، اما نویسنده افغانستان، شاعر افغانستان، حالا نکته جوان رو بگذاریم، حتی بزرگای ادبیات افغانستان امروز مجبورن به خاطر از اینکه نان خود را در بیارن، به خاطر از اینکه شب سفره نو از یک لقمه نان خوش خوری نباشه، با فلان رسانه یا با فلان نهاد یا با فلان سازمان خصوصی یا دولتی برن اونجا صبح تا شام جان بکنن کار کنن و شب خسته و مانده و ذله بیان خانه و بعدا اگر حال و حوصله و مجال داشتن قلم برداشتن چهار خط نوشته کنن. من میخوام بگم که شاعر و نویسنده تا جایی که در توان بوده، دوستایی که من دارم، هر کدام از این، میتونم به شما تک تک مثال بزنم، هر کدام از این یعنی دوستای هم نسل و هم نسل و فصل ما، ده ها تا داشتم میتونم نام بگیرم که به طول این 15 سال گذشته حتی اینا از جیب شخصی کتاب چاپ کردن، به توزیع کردن، به رایگان توزیع کردن کتابه. این رسالت هست، این رسالت وجود داره، ولی کاری که میتونه به اصطلاح مؤثر باشه و تاثیرگذار باشه اینه که بیایم استاد چن آقا جان، بیایم 100 نفر به مقابل وزارت وظیفه فرهنگ خیمه بزنیم، بگیم یا تو مثلا پیشنهاد مشخص نهی که یک عالم ادعا و بحث داشته باشه، ما میفهمیم مشکلات از این مملکت است، یک خیمه بزنیم بگیم تا این سیستم نش، این سیستم توصی در داخل افغانستان وزارت فرهنگ ایجاد نکنه، خیمه هست اینجا، حتی یک همین 4 ماه هست مثلا همین 4 ماه هست به عنوان یک عنوان اعتراض. یعنی باید سر حکومت فشار بیاره.
بله.
این فشار ممکن نیست شما بتونید که فضای فرهنگی افغانستان رو در واقع از این آسیبی که در واقع آسیب درونی نیست، که اتفاقا آسیب درونی هم داره، منم ممکن اون مسائل باشون، این آسیب از آسیب بیرونیه، علت اینه که هم به اصطلاح اثر داره تولید میشه در درون کشور و هم مخاطره وجود داره. اما این آثار و این مخاطبین از هم جدا افتادن، تنها کسی که میتونه اینها رو به هم نزدیک کنه حکومته، و حکومت هم به اصطلاح گوش خود رو خرید داده و نمیشنوه هر بحثی که مطرح میشه در داخل از این ملک.
به هر صورت من نمیخواستم که خدا نخواسته بالا شما انتخاب بکنم یا از حکومت یا از وزارت اطلاعات و فرهنگ
اتفاقا حق دارم انتقاد کنم،
دفاع بکنم، نه خواهش میکنم،
نه اتفاقا حق دارم انتقاد کنم، منظور به صحبت شما نبود،
بره بره
در یک کلیت این دل پوریه که تمام فرهنگی افغانستان از حکومت این کشور دارن.
بله بله، حق مسلم هر تبع هر کشور است که زمانی که مشکل داشت، مشکل میبینه، مشکل وجود داشته میباشه، اعتراض بکنه، این حق مسلم هر کس است. ولی بیاین که ایره هم بپذیریم که رسالت هیچ تبع یا هیچ به اصطلاح یک شهروند یک کشور هیچ وقت پایان نمیافه، تا وقتی که در کشور زندگی میکنه، تا وقتی که زنده هست، رسالت داره در مقابل اعضای خانواده خود، در مقابل محله خود، در مقابل حوزه و بالاخره در مقابل کشور خود. بر صورت دقایق اخیر برنامه است، در مورد زندگی شخصیتان میخواییم معلومات پیدا بکنیم که آیا آقای امینی ازدواج کردن، نامزد هستن، اگر کردن یا نکردن دلیلش چی بوده؟
من حدود 8 سال میشه ازدواج کردم. یک شهریار دارم که 7 ساله شده، حالا به سنف اول مکتب امسال، و یک شهرزاد دارم که حدود 1.5 ساله، در همین حد زندگیم خلاصیه.
به خدا هنوز هم جوان ماندین. تصاویرتانه که ما در فیسبوک میبینیم یا تصاویر سابقه تانه گذاشتین چطور؟
احتمالاً شما به تصویرهای سابقه برخوردین، تصویرهای نوتر من هست، ولی باز هم فکر میکنم جوان ماندم به نسبت.
خب همیشه جوان بارین، همیشه سبز باشین. دوست عزیز تشکری میکنم از خودت که در برنامه با ما بودی، لحظات چند با هم صحبت کردیم، با امید ازی که برای خودت هم خوش گذشته باشه و با امید موفقیت های هرچی بیشترت و با امید ازی که روز به مجموعه هایت ما هم دسترسی پیدا بکنیم، بخونیم، و با امید ازی که روز برسه که دیگر شکایتی وجود نداشته باشه و تمام شعرهایی که شعر می نویسند، تمام نویسندگان، تمام آدبا، تمام نویسنده های افغانستان خوش باشن و خرسند باشن و کتاب هایشان مثل که در دیگه جهان چاپ میشه از دیگه نویسنده و از دیگه شعرها بمونه و چاپ شد و ناشران بسیار زیادی داشته باشن که حتی برای چاپ کردن مجموعه های جوانان مثل شما اونا صف ببندن و پیشنهاد بکنن که ما میخوایم که مجموعه خود را چاپ بکنم.
تشکر از شما، من خوشحال شدم که در خدمت شما بودم. معذرت خواهی میکنم از مخاطبینی که احتمالاً دچار ملال شدن از این بحث و امیدوارم که برنامه همچنان پایدار ادامه داشته باشد. یه بار
زنده باشین، شب خوش و خواب راحت برتان میخوایم. زنده باشین، تشکر.
شب شما خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستای عزیز، برنامه گنج شایگانی هفته در همینجا به پایان میرسه. اگر شما هم می نویسین و اگر فکر میکنین که خوب می نویسین و میخواین که در برنامه گنج شایگان اشتراک بکنین، پس سری بزنین به facebook.com/voadari، در پیامگیر ما نامتان، شهرتتان و شماره تلفنتان بفرستین. حتما با شما تماس میگیریم و شما را در یکی از برنامه های گنج شایگان دعوت میکنیم تا مهمان برنامه ما باشین. تعداد شنوندای عزیزی که تا اکنون برنامه را شنیدن، ازشان تشکری میکنیم. با امید ازی که همواره تمامی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوین، خصوصا برنامه گنج شایگان، و همیشه سرفراز و کامیاب باشین. شب خوش، خواب راحت.
پیدا سنوز یادت آرام میشه درد دل تنها سنوز یادت آرام میشه درد دل تنها سنوز جلوت در افق خاطره پیدا سنوز جلوت در افق خاطرت پیدا سنوز یادت آرامش درد دل تنها 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 سنوز جلوت در افق خاطره پیدا سنوز جلوت در افق خاطرت پیدا سنوز یادت آرامش درد دل تنها سنوز یادت آرامش درد دل تنها سنوز. در دور دست از من سرود سبز میخواهند کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند من آهنگ سفر